بسم الله الرحمن الرحیم. سخن این بود که این ایذا شامل گناهانی که افراد انجام میدهند و امام بر آن اطلاع پیدا میکنه و از قبل آن ناراحت میشه، شامل اون هم میشود یا نه، یا به تعبیرشون مکروهی که انجام میده و یه نوع آزار درجه خفیفی ایجاد میکنه، اونم مشمول این ادله کراهت میشود یا نه، این سوالی بود در اینجا. این پاسخ مستد به این مسئله متوقف بر چند مطلبه. یکی این که ادله که میگه شما که گناه میکنید امام مطلع میشود و آزار میبیند، یا حتی مکروهی که انجام میدی امام مطلع میشه و از اون ناراحت میشه. این با تمام باشه ادله، که این تمام ادله مطبق داریم. علم غیب امام قطعی است و از شاید که آزار دیدنش ایشان هم مطابق عقله، ولی ادله نقلی هم داریم. این مقدمات این بحث اول تمام عقلن و نقلن. به طور خاص هم داره که روز دوشنبه و پنجشنبه حضرت مطلع میشوند و قضا و قضا. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که بگوییم که این ادله که مفید حرمت یا کراهت ایذای اهل بیت بود اطلاق داشته باشند و شامل ایذاهای غیر عادی و غیر متعارف بشود. ایذاهای غیر معمول هم مشمول اینها بشود. حالا چه ادله نقلی، چه ادله خاص و نقلی، چه ادله عامه، چه دلیل عقلی، که حالا فرمایش ایشون هم در جای خودش قابل توجه، نمیخوایم رد بکنیم. و تا هم گفتیم ممکنه کسی بگه که این مقید به متخصص از باب ضیق تمرکیه به من روش های عادی و متعارف. در هر صورت اگر این مقدمه دوم تمام بشه، اون وقت میشه به این سمت کراهت یا حرمت مضاعف در کار گناه بشوید. این هم مقدمه دوم که اطلاقات این ایذاهای غیر عادی و غیر متعارف را هم شامل شود. که ممکنه بگیم اطلاق رو بپذیریم، آنینی ترجیح الان من بندم اینه که اطلاق داره اینها. حالا یا با اون وجهی که شما فرمودن اون دلیل عقلی بگیم دیگه شمول داره، یا حتی این ادله هم شمول داره. در آینده من یادداشت دارم که بعد بحث میکنیم که اصلا در روابط خود عادی افراد هم ایذاهای غیر عادی شده مشمول ادله باشه. اون رو الان یادم اومد که بگم اینم اطلاقش بعید نیست. یعنی با روش هیپنوتیزم، با روش های تلپاتی، نمیدونم روش های غیر متعارف، با روش های علوم غریبه بیاد کسی رو اذیت بکنه، حالا قاعده اونا مشمول دلیل وجهی برای انصرافش نیست. حالا اینجا فرض بگیریم کسی بیاد مقصود بذات قرار بده، این یا شدید باشه یا مقصود بذات، یکی از این دو قید. اون قیودش فرض بگیریم جمعه، اگر هم اونا نباشه کراهتش وجود داره دیگه. این هم مقدمه دوم که بگیم اطلاق این ادله ایذای اهل بیت شامل روش های غیر عادی و ایذاهای غیر متعارف هم می شود، این دو. و سوم اون نکته ایست که شاید در ذهن شریف شما اون بوده، مقدمه سوم هم اینه که نگیم این ایزا همون ایزای گناه هست که نسبت به خداست. حالا با تسامحی که در این بیان هست دیگه، اصلا گناه خدا رو آزار میده دیگه، موجب خشم و غضب خداست. اگر این خشم و غضبی که در امام معصوم علیه السلام هست هم جلوه‌ای از همون خشم اولیه باشه، این دیگه چیز جدیدی نیست. ولی زباد بگیم که مقدمه سوم بگیم که در صورتی که از اون روایات استفاده بکنیم که این ایذا و ایجاد خشم و غضب در امام به واسطه انجام گناه این یه چیزی زائده بر اون ایزاییست که در کل گناه نسبت به خدا و دستگاه و عظمت الهی است. اگر این چیز اضافه بر اون باشه اون وقت اینجا مشموله عدله میشه، و الا اگر اونا باشه این شعاعی و شمعی از همون ایزا و اغضاء الله باشه و این پرتوی از همونه، اون اگر باشه قطعا دیگه عدله اونو نمیگیره.
یا بین رسونه بخاطر این خدا درش اصلا به معنی ماها راه نداره.
نه حالا به هر معنایی که میگی
عدم رضایت
متن روایات داره میگه که من خدا رو ناخوش شد مرا ایزا کردی هر جوری اونو معنا میکنی اینجا بگیم این همونه شعاعی از خونه در امام.
آخه خدا متأثر غیر نمیشه
اصلا. میدونم واضحه که علم هم به مسائل متأثر، ولی میگیم که این تأثر امام چیزی جز همونی نیست که در مورد خدا میگیم. ما تا اونجا یه جوریست اینجا یه جوری، ولی که امر زائدی بر اون غضب آفرینی گناه نیست. این گناه یک ظرفیت غضب آفرینی داره به دستگاه خدا. حالا در خدا یه جوری، در ملائکه طوری، در امام و پیامبر یه جوری دیگه، ولی همه یک چیزه. اگه این باشه اون وقت عرصه که چیز اضافه این نیست بعد. اما اگر بگیم نه این روایاتی که میگه گناه که کردی امام معصوم ناراحت میشوند، این یه چیزی زائده بر اون ناراحتی است که در و مفسدی است که در ذات گناه وجود داره. اینم باید بگیم اگه این مقدمه رو اضافه بکنیم این مطلب درست میشه.
اصلا تا این یه محصولی که داره. بله دقیقاً. این قسم دومی محصولی که داره اینه که واسه هر گناهی ما تعدد عقاب اثبات کنیم و هر تعدد عقابی خودش یه محصول داره. مثلا فقط ائمه ناراحت نمیشه، همه اولیاء الهی به خاطر گناه ناراحت میشن.
تعددی که موجب در یک جا موجب اشتداد میشه. حالا تو روز قیامت چی جوری اینا رو امام میکنن اینا شکل نمیدونی
نمیم که اگه ما خواستی بگیم مستقلا ایزا هم گناه حساب میشه.
اصرار بر گناه میگه صغیره رو کبیره میکنه.
بله،
یعنی درجه عقاب رو بره بالا دیگه. از این جهتی که اشتداد عقاب به معنای تعدد یا تشدد این امر مسلمی است، یعنی یه گناه با یه اضافه با یه پیوست که من عرض کردم تا 25 تا رسوندم میتونه افزایش و تعدد و اشتداد پیدا بکنه، مانعی هم نداره. طبیعی است
اون زمائمی است که شما به گناه اضافه کردید.
بدیوزینی دوباره رسول خدا
رضی الله عنه،
خدا رضی الله عنه.
نه اون این همونه. حالا اونم سوالی است. اینا مقدمه سومه. در مقدمه سومش من تأملی نکردم، یعنی خطوط ذهنی داشتم بعدم ایشون فرمودن. شما
به
نه هر گناه ها این در امام بله هر گناه بله اشکالی که نداره.
بله ایشون
میگن
هر گناهی کنیم چون امام عزیز باید بشه دو خلاف ضرورت فقه بشه، یعنی هر گناهی میشه دو گناه. هر گناهی میشه دو گناه.
چیز داره نه
پس
بگیم
هر
جمع دو تاست موجه به اشتدادش میشه
اشتداد نه اگه بشه
دو تا. اگر این مقدمه سوم نیستی به وزیره خلاف ضرورتی نیست،
میگه هر صغیره قاده در عدالت.
نه این نگفته ولی کسی این بحث جایی ترد نشده. تمام این بحث های مایی فقه روابط اجتماعی میگیم یا بحث تربیت و ابواب جدید میگه خیلیش ترد نشده.
حضرت آقای این اثبات این یه مقداری سخت هست، این که مثلا یه نفر گناهی انجام داده.
من تر موضوع کردم، خیلی هم اتخاذ موضوع ندارم، باز با تعمل بیشتری هم بشه. بله ممکنه واقعا کسی بگه که این روایاتی که میگه ما آزار میبینیم از گناهان شما، این همون در واقع مصداق همون اصل معصیته. یعنی این جلوه ای از همون آزار خداست. اون مفاسده
که نسبت به خدا حساسیت دارن، غیرتی که نسبت به خدا دارن که معصیت خدا شده.
بله، یعنی ممکنه بگیم این همان است، هیچ چیز جدیدی نداره. بیان اینها برای اینه که یک تحریزی بکنه، جنبه تربیتی داره، جنبه تحریزی اونها داره، نه اینکه نکته جدیدی داشته باشه. در واقع این وجود داره، همین که گناه شد یعنی این منطقه میفرماین اینجور برای اینکه ما را تحریز بکنن و پرهیز از گناه. ممکن این باشه و اون وقت کلن فرم کنه.
نسبت به آزار اهل بیت، آیا این خفیف و شدید بودن هم مثلا
از کردم؟ بله، خفیف و شدیده. بله، مکروه.
مکروه،
مکروه ایشان را در همون حد ناراحت بود.
نه، بس ناراحتی نه، مثلا کل اصل مثلا آزار آقای معمولی با بلا اون خفیف نه، آزار معمولی تو مثلا معمول مثلا خفیف نسبت به مؤمن باشه شاید کراهت داشته باشه، ولی همون نسبت به اهل بیت آیا مثلا حرمت میاد یا نه بازم کراهت میاد؟
با دلیل خاص پیدا بکنید اونجور چیزی معلوم نیست باشه. سوالتون معلومه، اینکه آزاری که برای افراد معمول مکروه هست به دلیل اینکه خفیفه یا مقصود بالعرضه، به این دلیل این نوع آزار ولی متوجه معصوم که میشه بگیم ممکنه مبدل به حرمت بشه. این سوالیست باید دقت روش کرد. در مورد پدر و مادر این هست، یه چیزهایی که برای دیگران مکروهه ممکنه برای پدر و مادر بگیم اون ایذای حرامه و ممکنه با یک فهوایی بگیم نسبت به ائمه هست. ممکنه مواردی ممکنه اینطور باشه، ولی حالا قاعده کلی نیست، یعنی کلی نیست که بگیم هر ایذای مکروه نسبت به دیگران نسبت به امام میشه حرام، ولی مواردش بعید نیست به خصوص با اون فهوای پدر و مادر ممکنه. ما همون مقصود عدم علم و قصد بالعرض و قصد به ذات و این هاست، اونا هم مؤثر رو
داریم. این همون دیگه که نسبت به بارهی به خاطر جایگاه که دارن
طرف
هم این دیگه که انتفاق زاره علاقه داره یه استفاق
میدونم. ارز کردم دیگه رو مقصود به ذات و بالعرض. نه، اینجا ممکنه بگیم که اونی که اونجا ما گفتیم مقصود بالعرض است و حرام نیست، اینجا ممکنه اونم بگیم حرامه با توجه به اولویت مثلا والدین یا احیانا اون چیزی که از خود ادله در عظمت ائمه الله استفاده میشه ممکنه در ایذاهای عادی البته
امر والدین داریم که اگر مثلا مطلع بشن حرام میشه، ولی میشه در فرض عدم اطلاعشون فعل مکروه رو انجام بده.
بله،
اما با توجه به اینکه در
وقتی که کسی مطلع نشه که ایذایی نیست اصلا،
میگم که این اطلاع از اعمال نسبت به معصومین همیشه وجود داره، یعنی نامه اعمال وقتی میرسه دست حضرت وقتی میکنه و همه مکروهات علم پیدا.
آخه ممکنه بگیم این اطلاع اونجوری دیگه اون از باب همون قذر خداست، چیزی شده نیست. اینی که ایشون میگن نه، تو همین روابط عادی با امام
این روابط عادی بالاخره فعل من یا در واقع موضوع برای کراهت یا موضوع برای حرمت.
حالا این بحث دیگه بگذاریم تمامش کنیم بره دیگه، ما این همه چیزی نوشته بودیم روز تمام کنیم بحثمون تا بچه. خب نه کار نشده دیگه، طبعا هر کدامش انواع سوالاتی پیدا میشه، ولی اجمالا متوقف است شمول این ادله ایذای اهل بیت نسبت به گناهان ما به گونه ای که یک عنوان جدیدی ایجاد بکنه و تمامیت این سه مقدمه. خب برگردیم ادامه بدیم اون بحثا را. عرض کردیم غیر از اون دو طایفه مطلق دو طایفه خاصه داریم. در این دو طایفه خاصه چند نکته تکمیلی را و تتمیمی را عرض بکنیم. یک نکته را همین بحث ایذای اهل بیت و اینا بود که اینو به من نکته اول میگذاریم. نکته دیگه که مکرر در مباحث ما عرض کردیم این است و دقت اصولی داره، تا دوستانی بودن قبلا شنیدن و بعضی دوستانم جایی دیگه حتما شنیدن، اما اینه که در مواردی که حکمی روی عنوان عام و مطلق آمده و همون حکم روی عنوان اخص از آن آمده و مثبتین هستن، طبعا حمل مطلق بر مقید نمیشه. اکرم العالم، بعد اکرم العالم العادل، اینجا حمل مطلق بر مقید که روشنه نمیشه. منتها بعد از گذر از این که حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه میگیم هر دو جای خودشون دارن و دومی دایره اولی رو محدود نمی کنه. این دومی مقید نیست، مخصص نیست، این از واضحات فقه حمل مطلق بر مقید جاییست که مثبت و نافی باشد یا وحدت حکم رو احراز بکنی، ولی جایی که مثبت و نافی نیست، وحدت حکم احراز نشده مثل همین مثال، اینجا مطلق بر مقید هم نمیشه، این رازه. اما این تقیید و چیزی که در خاص آمده، همیشه گفتیم مردد بین دو احتماله. یک احتمال این است که این از باب ذکر مثال باشه، از باب ذکر مثال باشه، یک حکم بیشتر نداریم، اکرم العالم، این عالم عادل ذکر مثاله، مثالی از اون رو داره ذکر میکنه، فقط نمونه رو بیان میکنه. کما اینکه در همین روایتی که شوخی کرده بود با شوخیش دیگری رو آزار داده بود، حضرت اینجا داره ذکر مثال میکنه، میگه که چرا مسلمان رو ترسوندی، تأکیدی در این نیست، میگه همون مطلق اینجا هست و همون روایتی که اینجا راجب شوخی اصحاب بود که موجب یه آزاری شده بود نسبت به دیگری، امام فرمود که مسلم مسلمان اینا نمیترسونه، میخواد بگه این مثالی از همانه، هیچ تأکیدی در مورد نیست. مواردی هم البته داریم واقعا که اون عنوان خاصی که روی یک وجه خاص همون حکم مطلق رو ذکر کرده داره مثال اون رو بیان میکنه. این همونیست که تو تفسیر هم میگن جری و تطبیق و بیان مصداق و امثال اینها، بیان مصداق. احتمال دوم در اینجا اینه که نه، این حکم جدیدیست، حکم جدیده، منطقه تو یک جا دو تا حکم جمع نمیشه میگه موجب تأکله، یعنی در اکرم العالم یه حکمی بیان شده آمده رو عالم به ما هوه مصلحت تامه‌ای بوده که موجب شده به فرمایید اکرم العالم. در عالم عادل اجتماع این دو عنوان علم و عدل در یه جا که جمع بشه، این یک مصلحت جدیده ای تولید شد، به حیثی که اگر در عالم تنها مصلحت نبود، مصلحت مستقل نبود، اینجا مصلحت مستقل وجود داره به این حیث. جایی داریم که این عنوان اون عنوان جدا جدا مصلحت ملزمی که حکم ایجاد انشاء بکنه یا حکم الزامی انشاء بکنه نیست، ولی این دوتا که جمع شدن یه مصلحت ملزمی پیدا میشه. این احتمال دومه که در اکرم العالم العادل یک مصلحت ملزمی جدیدی داریم که حکم جدید رو تولید کرده، به حیثی که اگر اون حکم قهر و کلی هم نبود این بو وجود داشت. این احتمال دومه. خب بین این دو احتمال کدام درسته؟ طبق قواعد این دومی درسته، برای اینکه اصل تأسیسه، هر خطابی که میاد اصل اینه که یک حرف جدیدی داره میزنه در متعلق و موضوع خطاب، یه مصلحت وجود داره مربوط به خودش. حمل این خطاب دوم بر بیان مصداق، بیان مثالی از برای اون عام، این دلیل خاص میخواد، ولی ظاهر هر خطابی که حد نفس اینه که خود دارای مصلحت مستقله ایست. این اصل البته این اصل اقلایی ظهوری است، با اندر قرینه تغییر پیدا میکنه. در همین روایتی که شوخی را حضرت معنی کردن، اونجا به وضوح معلومه که حضرت داره اون کلی رو بر مصداق تطبیق میده، ولی اصل اینه که وقتی که عنوان جدیدی آمد ولو یه قسمتش با یه دلیل دیگه مشترکه، اصلش اینه که این بسته یه حکم جدید داره. از این جهت است که در همه این موارد خاص ما باید قائل به تأکد واقعی باشیم، نه بیان مثال و مصداق. یعنی اگر گفت ایزا حرام است، این مطلقه با اون قیودی که داره حرام است. در یه جایی گفت که ایزای این شخص پدر و مادر، این اینجور نیست که مصداقی از اون عام و مطلقه داره میگه، یه تأکدی را افاده میکنه به دلیل همین ظهوری که عرض کردن. این یه مطلبه. ولذا ما اصل را در هر دو طایفه بر این میدانیم که احکام جدیدی تولید میشه، منتها چون عام و خاص است تأکد پیدا میکنه. در مورد واحد نمیشه بگیم دو تا حکم، در کفایی هم بود، این یک حکم مؤکده. بنابراین این کارا اون نظر صاحب کفایی رو بپذیرید. بله،
بیان مثال ارشادی یا
مثال که باشه دیگه، این که خلاف ظاهر هم هست، علتش اینه که دیگه گویا ارشاده دیگه. اصلا ما این دومی رو میپذیریم به خاطر دو سه تا مقدمه است، بعدا مفصل بحث کردیم. یکیش همین اصل مولویت، در حالی که اگه داره بیان مثال میکنه دیگه مولویتی جدیدی نیست، دیگه اون مولویت اینم رو شامل میشه. البته قرائنی میتونه پیدا بشه برای اینکه نه جدید نیست. مثلا یه جایی یک مصداق خفیه، طرف ذهنش منتقل نمیشد،
اونجا مولوی میشه.
اونجا ارشادی میشه. ارشادی آره، منطقه ارشاد به اینه که ارشاد به چیزی که نمیفهمی، میگه بدون که این اون مطلق اینم رو میگیره.
ارشاد به
حکم شرع
که نه
بله، چون به حکم شرع میگه، بله ارشاد به خودشه دیگه، اون حکم خبیه. خودی
این اصل تنسیداری مصبت و نافی هستن، اینجا
شد تو نه باید وحدت حکم رو اینه. دو تا عنوانه، یا مثبت و نافی باشن.
در صورت مثبت و نافی باشن اونجا
در همین اکرم العالم و اکرم العالم العادل، اگه کسی بدونه که مولا تو اون دو خطاب یک حکم بیشتر نداره، اینجا یک حکم بیشتر نداره، اون وقت حمل مطلق و مقید میکنه. اون دو تا شرط به نحو اوه دیگه، یا این یا این. از شاید که اینم یک مطلبی که در اینجا یادآوریش لازم بود، قبلا هم عرض کردیم اینجا،
چون با توجه به حیث تغییری بودن این قید عادل،
بله،
میخواد این تأکد نسبت به اون بیان اطلاقی داشته باشه، چطور میشه؟ دلیل میگه اکرم العالم،
نه این ناظر به اون نیست، تأکد ما استنتاج میکنیم. میگن در عالم غیر عادل، خب میگیم یک عنوان بود، در عالم عادل میگیم دو تا خطاب آمده، میگیم دو تا نمیشه مستقلا در یه جا محفوظ بمانن، میگیم تأکد پیدا کرد. این از باب اینه که اجتماعی مثل نمیشه، اونی که صاحب کفایه داشتن اگر کسی اون عالم رو بپذیره که اجتماعی مثل نمیشه که دو تا حکم وجوب یا استحباب اکرام در یه جا جمع بشه. ولی زمان میگیم دوتا هست، ولی چون دوتاییش نمیشه حفظ بشه تأکد پیدا بکنه.
در خارج اگر یه عالمی رو اکرام بکنه، وجوب امتثال خطاب اکرم العالم العادل در واقع محرز شده، امتثالش احراز میشه. من فرض تأکد برمیتون رو میگیم.
نه حالا اون که اکرم العالم و العالم العادل چون استقراقیه، در عالم غیر عادل باید عمل بکنه، ولی یه خطاب اونجا بیشتر نداره، ثواب واحدی داره. در عالم عادل هم باید عمل بکنه، منطور اینجا دو تا خطاب داره و ثواب مزاحت یا که استقراقی باشه. بعد اگه بدلی باشه اون وقتی داستان های دیگه پیدا میشه که باید جای خودش مطرح کرد. این هم یه نکته دیگری که در زیل این بحث بود، هر سوال که بله آنه نکات ریز و دقیق دیگری هم هست که به نظر هم دیگه خیلی ضرورتی فعلا نداره. ما سابقا اینطور عرض کردیم که اون چی که در فقه روابط اجتماعی دنبال میکنیم در سطح روابط عام است، که مؤمن و مسلمان و انسان، این مقصود به ذات ما در مباحث فقه روابط اجتماعی است. اما نسبت به اون جایی که دیگه در خواستر میشه موضوع میاد پدر و مادر خانواده چی چی اونا گفتیم تو اینجا نمی گنجنیم منطقه استطرادن معمولا یک نگاهی به اونم میفکنیم علت شمونی که اون روابط خاص جایگاه داره تو فقه ولی که الانم متعرض نشده باشن جایگاه داره و باید به اون جایگاه های خاصش منتقل کرد اما اون قواعدی که در روابط عام اجتماعی بین انسان ها یا مسلمان ها یا شیعیان متصور اون مقصود به ذات ما در مباحث فقه روابط اجتماعی است. این هم مطلب چهارمی بود که اینجا اشاره به این بحث ها شد. مطلب چهارم بودی که مطلب پنجم در ذیل مباحث ایزا نکته ایست که از شاید که بهش نحوی در ذیل برخی از ادله اشاره شد و اون اینه که حالا ایزا همون جاهایی که حرام است آیا کبیره است یا کبیره نیست؟ از معاصی کبیره است یا از معاصی کبیره نیست؟ عرض شد که خب ممکنه کسی بگوید به عنوان احتمال اول که از بعضی از ادله تأکیدات غلاظ و شدادی استفاده میشه و به خصوص اگر اون آیه شریف هم رو کسی بپذیره یا اون دلیل عقلی رو بپذیره بگه این ظلمه و به این دلیل همه درجات ایزا هر جایی که میگیم محرم کبیره است. یه دو احتماله بله؟ یعظون المؤمنین و المؤمنات به غیر مکتسبو فقط احتمل و برتانن و احتمل کبیران خیلی دقائق بود در اونجا احتمل کبیران اسمن احتمل بهتانن و اسمن مبین و همین که حکم بهتان بهش میده و بهتانم در آیات دیگه برش عذاب بیان شده اگر استدلال به آیه رو بپذیریم این یک قرینه میشه برای احتمال اول که آیه شریفه اگر اطلاق داشته باشد چون دو تا وجه داشت و همه بهتان ایزا رو بگیره شامل میشه و بیان عذاب در آیه است. این از یک جهت. از جهت دیگه اون دلیل عقلی اگر تمام باشد که ایزا لااقل در این درجات شدید یا مقصود به ذات ظلمه، اون وقت ظلم دیگه از ظلم به دیگران از کبائر. این هم وجه دیگه. وجه دیگه اینه که ممکنه کسی بگه حتی لازم نیست در خود آیات هم بیان عقاب بشه، تأکیداتی از اون قبیل که در روایات بود که نوعی مثلا عذابهای مؤکد را بیان میکرد، من آزا مؤمنن فقط آز الله فلیؤذن به حرب من الله، اینا ممکنه بگیم کافیست برای اینکه چیزی کبیره بشه. بنابراین این ایزا میشه به این قرائن ادله عقلی یا آیات که وعده عذاب دادن یا حتی روایاتی که با این غلاظ و شداد بیان عذاب
دادن. بحث ایزا اصلا بحث بسیط نیست، بحث مشکی که
حالا عرض میکنم این میشه کبیره. این یک جهت و احتمال اول. در نقطه مقابل هم ممکنه کسی بگوید که از شود که نه ایزا اصلا کبیره نیست به این وجوهی که عرض میکنم، بگه که آیه که دلالت نداره، چون در آیه دو احتمال بود و بنابراین یک احتمال دلالت نداشت و عرض شود که اون روایات هم کسی بگه که کبرویگن ما صرف بیان عذاب در روایات کافی نمیدونیم کبیره بشه با تو قرآن بعدی عذاب داده بشه، اونم درش تردیدی ایجاد بکنه و حکم عقل هم بگه که مثلا معلوم نیست که اطلاقی ما داشته باشیم که مطلق ظلم به دیگران کبیره است و بعدی عذاب داده شده. با این دو سه وجه هر یک از اون وجود ممکنه تردید بشه و بنابراین کبیره بودنش کنار بره. این دو احتماله. احتمال سوم هم این است که به نحوی حالا ذهنشون هم بود احتمالا، اینه که ما بگوییم ایذاهای محرم در همون جایی هم که محرم است دو نوعه، بعضیش صغیر کبیره است، بعضیش هم ثابت نیست که کبیره است و یک حکم واحدی نمیشود اینجا بیان کرد. ما در کذب همین رو گفتیم، اختلاف بین فقها در این که کذب کبیره است یا کبیره نیست در مکاسب محرم اگر ملاحظه بفرمایید اونجا تصریح شده به این که بعضی از درجات و انواع کذب حرام به نحو کبیره است و بعضی از درجاتش کبیره نیست، چون میدونید بعضی از انواع کذب مثل مرحوم فیض و بعضی بزرگان گفته بودن اصلا حرام هم نیست. حالا ما اون رو نه گفتیم، اطلاعاتی داریم که همه کذبها حرام است مگر اینکه عنوان ثانوی و مزاحمی پیدا بشه، اما همش کبیره نیست، بعضیش کبیره است مثل افتراء، افتراء به دیگران کبیره است ولی بعضش هم کبیره نیست. این که حالا روی جدی شوخی بیاد پرده ها کشیده بگه که بارون میاد، هیچ ضرری هم به کسی نمیزنه، هیچ عنوان دیگه نیست، حالا جدی هم بتا بگه معلوم نیست هم کبیره باشه، اما وقتی میگه که فلانی این کار رو کرده حالی که این کار رو نکرده اون افترا قدم کبیره است و البته در کبیره هم درجات داره. این چیزی که در کذب و در بعضی جاهای دیگه هم این رو ما تقویت کردیم. به نظر میاد که در اینجا هم در ایذای محرم که دایره وسیعی داره بعضی از انواعش حتما کبیره است، ایذای مؤمن حتما کبیره است، ایذای پیامبر و ائمه حتما کبیره است، حالا به طور خاص اصلا یعنون الله و رسوله داره،
حتی خفیف
حتی ممکنه درجات خفیفش هم حتی اینجور باشه ممکنه، رو با بحث مستقل نکردیم. بنابراین انواعی از این ایذاها حتما کبیره است، چه با ملاحظه نوع ایذا یا با ملاحظه نوع متعدی کسی که ایذا میشه. این دو چیزی که در دو طایفه سوم و چهارم گفتیم اینا از عناصری است که با توجه بشه و اونها مؤثره در اینه که درجاتی از ایذا بشه حرام یا از حیث این که درجه ایذا بالاست، درجه ایذا بالاست یا از حیث این که متعذی ویژه است مؤمن پیامبر و امثال اینها. اما یه ایذاهایی که نسبت به انسان دیگری یا مسلمانی وجود داره، آدم عادی است، ایذا هم در اون درجات شدید نیست و ارسالت که طرف هم طرف خاصی نیست، اونا ممکنه بگیم حرمتش دیگه ثابته حتی ولی کبیره بودنش ثابت نیست. البته اگر آیه شریفه رو کسی بپذیره یا دون المؤمنین را مطلق ایذا رو بپذیره اون وقت ایذای مؤمن شد مطلقش بگیم کبیره است، اما اگر اون رو نپذیره حتی نسبت به مؤمن هم ممکنه درجات خواهیم بشیم و امثال اینها. ولی سرجمع مسئله اینه که ایذای مؤمن شیعه اون شاید به همه درجاتش کبیره باشه، حالا یا به خاطر آیه یا به خاطر اون خطاب عدلی که داشتیم، یعذن به حرب من الله، این با سریره نمیسازه و بنابراین مؤمن کبیره است و توایف خاصه مؤمن که دیگه باز کبیره های سنگین تر میشه مثل اهل بیت و اینها. نسبت به پدر و مادر همینطوره، بعید نیست اینطور باشه و عرض شود که، اما درجات دیگر اون شاد نشود اثبات کرد که کبیره است.
مثلا سعیه عمر
بن یزید
در بحث
همین
والدین یک
معرکه ای واقعا، بله حالا اونم بحث زیادی داره دیگه، حالا
که میگه که یسم اوما
بله. بله در بعید نیست در پدر و مادر اون ایذاهایی که حرام است که دایرش هم اوسه از بقیه است اونا بعید نیست که بگیم کبیره است.
حضرت اونجا خیلی در
پایین میگیرم بله. خیلی سطر رو بله بعید نیست اونجا دایره هم اوسر باشه از بقیه جاها. از این جهتی که در یه مواردی از این قبیلی که گفتیم مؤمن، اهل بیت، والدین، ایزا را میتوان محرم به عنوان معصیت کبیره به شما را بود، اما در غیر اینها ولی که قائل به حرمت بشیم کبیره بودنش خیلی ثابت شده نیست، مگر اینکه همش رو بگیم ظلمه و بگیم همه ظلمها هم کبیره است که اونم یک مقداری مشکلاتی داره. البته راجع به ظلم بعدها بحث خواهیم کرد، بذاره حاله میدیم به بحث بعدی.
حضرت آقا در مورد متعزی ویژه که فرمودید گناه کبیره میشه، اگر این یه متغیر هم که خود ایزا هم مراتب تشکیکی داره، حالا گاهی مثلا والدین هم هست ولی صد خفیفی است.
ببینید در عین اینکه ما الان گفتیم احتمال سوم مرجح است، احتمال اول که بگیم همش کبیره است شاید وجهی نداشته باشه، احتمالی که بگیم اصلا کبیره نیست اونا قطعا وجهی نداره، ولی این تفصیل بین ایزاها یه محرم و اینکه برخی از اونها حرام است و کبیره و بعضی حرام ولی دیگه کبیره بودنش ثابت نیست، این مرجحه. اما در این حال نکته تکمیلی را هم توجه داشته باشیم، خود صغائر و خود کبائر هم درجات دارن بدون تردید، تو همون ایزاهایی که کبیره است درجات وجود داره، مؤمن باشه یا عالم مثلا برجسته‌ای باشه یا اهل بیت باشه یا پدر و مادر باشه، زمینی که همه اینا کبیرن در اونها درجات دارن، در غیر کبائرش هم درجات وجود داره، معلومه ایزا از درجات برخورداره، در ایزاهای مکروه هم معلومه که درجات داره، اونم درجاتش تابع همین دوتا ملاکه که ایزا چی باشه و چه حدی داشته باشه و اینکه طرف ایزا کی باشه درجات داره. ولذا کبیر و صغیر بودن یک بحث بود، بحث مکمل اینه که علایهانه چه کبیر و صغیره، چه کبیره چه صغیره، و در همه انواع ایزا ما درجات داریم مقوله به تشکیکه و درجات عقابش متفاوته. اینم یه نکته تکمیلی. یه نکته تکمیلی دیگر هم اینجا اضافه بکنیم و اون این که ایزا که اینجا بحث شد عنوان ایزا به ماهو ایزا بود، اما ایزا میتواند همراه بشه و مثلاقی بشه برای انواع عناوین دیگر، اونم تأکد رو میاره، مثلا عملیه ایزا همزمان با اینکه ایزا هست مثلاق اهانت هم هست، تحقیر، استهزاست و یا اضرار، استخفاف امثال اینا یا تهمته، اونا خب تأکد پیدا میکنه، ولی جایی هم داریم که فقط ایزاه، نه ضرری رسونده نه اصلا شأن او پایین اومده ولی واقعا ناراحت شده. ایزا هم مراتب دارد، هم این که ایزا گاهی ممحض در همین عنوانه، گاهی ده تا عنوان دیگه هم همراشه، همه اون عناوین جمع میشه موجب تأکد میشه. این هم نکته‌ای تکمیلی.